بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحكم الله بالخير. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا و آت النساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. باز اول صبح و سپاسگزاری حضرت حق برای اینکه در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فضیلت. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. در این کلمه شریفه آیه سوم سوره مبارکه نساء، در آیه قبل، ارتباط این آیه با آیه قبل این بود که در آیه قبل بحث اقتصادی و مسائل مالی یتاما بود، در این آیه کریمه بحث خانوادگی و مباحث عاطفی یتاما. و جالب اینجاست که خیلی چقدر قرآن ظرافت خاصی داره، بحث خانوادگی چند همسری رو با مسائل عاطفی یتاما آغاز میکنه. و این خودش یک مطلب بسیار مهمیه. و جالب اینجاست که خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه چقدر سیره خوبی داشتن و سیره خوبی هم بود الحمدلله رب العالمین. این استاد بزرگوار می فرمودن تاریخچه مباحث قرآنی و مباحث اسلامی بله خیلی ضروری است و کاربرد داره. تاریخچه که مسائلی که در قرآن و در احکام و در فقه و در بقیه بیان شده تاریخش کجا؟ جا خود تاریخچه مباحث در قرآن کمک میکنه برای تبیین مباحث خاص. ما یه عرضی داریم در خارج فقهمون و در اصولمون هم بحضر عیزهی که تشریف دارن عرض کردیم، و اون این که ما احکام اسلامی را الا ما خرج به دلیل، این احکامی که میگیم اعم از فقه و مسائل فقهی و غیر فقهیه، بفرمایید دستورهای دینی، دستورهای دینی چه اوامر و چه نواهی را و دستورهای فقهی و همه رو ما به عبارت بهتر تأسیسی نمیدانیم، امضایی میدانیم الا ما خرج به دلیل. خب نتیجه این مطلب چیست؟ به حمد الله مستعذری مبانی علمی دستتونه، یعنی ما در خیلی از مسائل قائل به حقیقت شرعیه نیستیم. بین مردم مسائلی رواج داشت، شارع مقدس آمدن برخورد کردن با این مسائل، یا اون سنت ها را تخریب کردن یا اون سنت ها را تأیید کردن یا اون سنت ها را ترمیم کردن. همین سه تا اصطلاح، تخریب و به عبارت بهتر تأیید ترمیم. از این سوالات نظر شارع نسبت به سنت های گذشته ها چیزی دیگری نبود. یا به عبارت بهتر شارع مقدس آمدن تون بین مردم، این شارع مقدس هم که میگیم دیگه به عبارت بهتر از زمان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام تا آخرین پیغمبر که دیگه آخرین پیغمبر شارع مقدسی شده که اقدس و اکرم و افضل و اشرف بر همه این انبیا و اولیای الهی. ایشون وقتی که آمدن که فصل الخطاب همه انبیا و دستورهای دینی شدن، ایشون با مردم سر و کار داشتن، این دید ایشون نسبت به مردم یا این بود که کارهای اونها را تأیید میکردن به طور کلی، یا بعضی جهاتش را تأیید میکردن و بعضی جهات رو تأیید نمیکردن که ترمیمی داد، یا این که نه خیر اصلا کارشون رو غلط میدانستن و از زیر بنا مبارزه رو آغاز میکردن. و عنایت هم دارید چیزی که یک سنت شده بین مردم، سنت شکنی و عادت شکنی خیلی بله زحمت داره و خیلی حضرت اذیت شدن تا تونستن بعضی از سنت های غلط رو از بین ببرن. مثلا با توجه به همین بله موضوع بحثی که هستیم و آیه شریفه، چقدر حضرت به زحمت افتادن تا تونستن دختر کشی رو در بین اونها از بین ببرن. این یه سنتی بود که اصلا اینو تخریبش کردن و اصلا اسلامی جهتش رو تأیید نکرد، نه به لحاظ عاطفی، نه به لحاظ سیاسی، نه اجتماعی، نه خانوادگی، و به هر جهتی حضرت آمدن فرمودن شما اگر ترس مسائل اقتصادی دارید خدا شما رو بی‌نیاز میکنه، با همین جواب و همه رو موفقم شدن. من عرضم اینه، این نکته‌ای که عرض میکنم خیلی بله مهمه. در بحث یتاما و احکام یتاما و مسائل تعدد زوجات و چند همسری که دیروز توضیح دادیم، اسلام مواجه شد با یک مسئله رائج و شایع که بسیار شایع بود و بی حد و حصر بود. اسلام آمد اینو چه کرد؟ محدودش کرد. خیلی نکته بسیار مهمی، یعنی بعضی ها نیان خدای نخواسته به مسائل اسلامی غیر کارشناسانه حمله بکنن و مورد انتقاد قرار بدن، بگن که اسلام مثلا نظام خانوادگی رو داره به هم میریزه و چند همسری رو، و دیروز هم عرض کردیم که چند همسری به ضرورت است، نه به اقتصاد، به اقتضای روال طبیعی. روال طبیعی همون تک همسری است که رایج و شایع هم است، اما اگر ضرورتی اقتضا کرد، همونطور که اصل سنت ازدواج سنت استحبابی و مستحب است، اگر ضرورت پیدا کرد میشود واجب، در این هم همینطوره. و ما میبینیم که حتی در ایران خودمون در زمان ساسانیان بعضی از اشراف و حاکمها در حرمسراهاشون تا 300-400 نفر مثلا زن برای خودشون گرفته بودن. حالا ببینید دیگه این چه آمار زیادی هست. و اسلام آمد با این وضعیت هم در میان عربها و هم در میان بفرمایید تا طوایف دیگر بسیار شایع و رایج بود، و به عبارت بهتر از طایفه زن به عنوان عضو زندگی استفاده نمی کردن، به عنوان همونطور که نعوذ بالله دیگه می دانید برای شهواتشون و امیالشون و خدمات داشتن استفاده می کردن. و اسلام آمد این رو نهادینه کرد، و طوری نهادینه کرد که به عبارت بهتر اونچنان این بحث را نهادینه کرد که نظام خانوادگی رو نگه بدارد. و اصل اسلام بر اساس نظام خانوادگی، سلام علیکم و یا الله سبحکم الله بالخیر. لذا دو سه تا مطلب رو من به عنوان سنت ازدواج عرض کنم و بعد ادامه مطالبی که باید محضرتون تقدیم کنیم. اولا چرا ازدواج؟ ازدواج چه سنت سبحکم الله بالخیر؟ چرا ازدواج سنت الهی؟ یک، اصلا سنت الهی طبیعی انسانه. ببین عرض کردم سنت الهی طبیعی انسان، انسان مدنیان به طبع، اصلا انسان رو انسان میگن چون اهل انسه. این انس انسان تنها نمیتواند زندگی بکند، اگر تنها زندگی بکند برخلاف روش طبیعی نفسانی خودشه. یعنی به عبارت بهتر الانسان مدنیان به طبع، ذاتا انسان اجتماعی. لذا میبینی جایی که قرار میگیره اولین قراری که دارد بعد از استقرارش در یک مکان و در یک جایی، سعی میکنه ارتباط برقرار بکنه. و اسلام آمد این ارتباط را نهادینه کرد، پاسخ به این سنت الهی طبیعی انسان، حداقل با نهادینه کردن سلام و احوال پرسی تعارف با که سنت خوبه. این اولین نماد اجتماعی بودن انسانه. و نماد دیگر و مهمش در خانواده تشکیل خانواده است. پس انسان مدنیون به طبع بی‌نیاز از بفرمایید ازدواج و انس نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که انسان نیازهایی دارد، نیازهای مختلف روانی، اعتقادی، اجتماعی، حتی بفرمایید سیاسی و دیگر و دیگر، که این نیازهای او را بفرمایید مجبور میکند و نهادینه میکند براش که باید با دیگری چه باشد، با دیگری ارتباطی و انسی داشته باشد. اینم رفع نیازهای او ضرورت بفرمایید مسائل ضرورت ازدواج رو بله دو چندان میکنه و چند چندان میکنه. و مطلب مهم دیگر این که انسان اهل کماله، کمال طلبه، کمال جویی و کمال طلبیه. انسان هم یه چیزیست که اصلا به زندگی او نشاط میده و این کمال طلبی بدون همگامی و همراهی میسر نمیشود، چه برا زن و چه برا مرد. پس ضرورت ازدواج برای هر دوشون میسر و به عبارت بهتر دیگر و از همه مهمتر ضرورت ازدواج و بفرمایید سنت ازدواج و فرهنگ ازدواج در اسلام برای اینه که بحث ارضاء مسائل جنسی بحث تبعی ازدواجه. خیلی نکته مهمی است. بعضی‌ها گمان می‌کنن که مثلا بفرمایید مسائل جنسی و اینها حرف اول و ارضاء شهوات رو حرف اول در ازدواج میزنه و فلسفه و انگیزه ازدواج اینه. اصلا این در اسلام اگر بهش توجه شده، توجه طبیعی شده. توجه اولیه و هدف اولیه در ازدواج بقای چه هست؟ بقای نسل هست. چون به عبارت بهتر این درخت بسیار تنومند انسانیت باید حفظ بشه و این حفظش بر اساس دو ساقه مهمی است که تبدیل به یک ساقه می شود. بهترین تشبیه دارم عرض می کنم خدمتتون. دو ساقه است و دو جوانه است که این دو تا جوانه مثل گیاه پیچک گیاه پیچک عشقه گیاه پیچکه. گیاه پیچک کدوم گیاهه؟ انقدر دور یه شاخه و یه ساقه میپیچد که اصلا بعدن دیگه نفوذ میکنه در داخل ساقه اون و میشه یکی. زن و مرد گیاه پیچک هم دیگه هستن. اینها دو ساقه ای هستن که از دو زندگی و از دو نسل و از دو طایفه انقدر با هم دیگه انس میگیرن تا اینا تبدیل میشن به یک ساقه و تبدیل میشن به شاخ و برگ های متعدد. شاخ و برگ های متعدد بهترین تشخیص میتونم خدمتتون داشته باشم. لذا ازدواج در اسلام یک ضرورتی است برای ثمره دادن درخت انسانیت، درخت انسانی. و این یک ضرورته و این یک ضرورته. و برای همین در آیه شریف داره که و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، اگر شما ترسیدید که نمی توانید قسط رو در قسط غیر از عدل، عرض کردیم قسط اخص نسبت به عدل، یعنی به عبارت بهتر اگر ما رفتیم یک عدالتی را که حق یه چیزی هست ادا کردیم بهش میشه عدالت، حقش رو ادا کردیم میشه عدالت. اما اگر حقش رو نهادینه کردیم طوری که باید باشد نه طوری که انتظار دارد، این میشه قسط و قسط مقام بالاتره. نزال یقوم الناسو بالقسط اومده، نیامده بالعدل. یعنی عدل گام اولیه قسطه، قسط خیلی مهمتره. حالا که چنین شد بحث قسط مطرحه، یعنی بحث عدالت مطرح نیست، گام دومه، گام اول نیست. گام اول در زندگی اجتماعی و سیاسی و خانوادگی عدالت و عدالته، اما گام دوم چه هست؟ قسطه و قسط بالاتره. و خوف و خشیتی که در آیه مطرح شده نسبت به قسط مطرح شده نه نسبت به عدالت. یعنی نسبت به قسط هم خیلی از افراد می‌بینید به عبارت بهتر چه دارن؟ لنگش دارن. و به عبارت بهتر مثال بزنم فرق بین قسط و عدل بهتر روشن بشه. یک وقت هست دو نفر با همدیگه شریک هستن، بله، بهش توصیه میکنیم که بابام حق فلانی رو که هست مساوات غیر مساوات ثلث ربع بهش بده. اگر حق اون رو داد میشه چی؟ میشه عدالت. اما اگر آمد به این که اون چه که اون در واقع شایسته است، نه مدعی است و حقیقت است و واقعیت است، بهش بدی و باهاش تسویه حساب کنی، میشه قسط. و به عبارت بهتر، قسط عدالت و برابری و تساوی در مقام واقعیاته، نه در مقام خیالات و تخیلات یا چیزهایی که به قید اضافی براش پیش اومده. یا به عبارت بهتر با اصطلاحی حرف بزنیم، قسط در امور ذاتیست، اما بفرمایید عدالت در امور عرضیه و نسبیه. چه بسا یه کسی در بعضی از جهات بگه که من عادل هستم، اما بفرمایید به قسط و اینها نرسیده باشد. و اینجا بحث قسطه که بحث گام دومه، نه گام اول. و این خفتم ان لا تخصتو فلیتاما، اگر شما ترسیدید که نمیتوانید در یتاما قسط داشته باشید، یعنی اون عدالت واقعیه، اون حقیقت واقعیه رو داشته باشید، فانکهو ما تاب لکم من النساء. خب چرا اسلام، چرا آیه شریفه رو فلیتاما؟ چرا؟ برای این که یکی از رسم هایی که مرسوم بود در قبل از آمدن آقا رسول الله و نزول این آیات این بود که مردم می رفتن ایتام رو به خاطر مسائل پولیشون، اقتصادیشون که در آیه قبلی بیان شد، یا به خاطر مسائل خانوادگیشون، اینها رو می آوردن تحت پوشش قرار می دادن، اموالشون رو تصرف می کردن و بعد از این که بزرگم می شدن به لحاظ مسائل خانوادگی هم در تحت تصرف اینها بود و با اینها ازدواج رو رواد داده بودن و بعد پولهای اینها و اموالشون و حیثیاتشون رو می گرفتن، بعد هم اینها رو رها می کردن و اصلا بی تفاوت می شدن. و اصلا در بعضی از سنت ها هست، تاریخ رو ملاحظه بفرمونه دیگه، باید مراجعه به تاریخی بکنیم که پیشینه بفرمایی سنت این ازدواج بسیار بله اصلی است و اصل سنت ازدواج هم که برمیگرده به حضرت جناب آدم اولین مخلوق و جناب حوا و همینطور ادامه پیدا کرده و تکثیر پیدا شده که در آیات در آیه اول سوره بارکه نساء هم خوندیم. خب وقتی که چنین شد، اینها قسط و عدالت و قسط رو، یعنی نگام اولی که عدالته، نگام دومی که قسط باشد، مراعات نمی‌کردند. و حال آیه داره حضرت حق دارن هیبت میزنن و دارن تهدید میکنن که اگر نمیتونید قسط داشته باشید شما چه بکنید؟ فانکهو ما تاب لکم من النساء، برید به سراغ ازدواج کسانی که ما تاب لکم. این ما تاب لکم یعنی چی؟ یعنی کسانی که شایسته شما هستن، یعنی حلیت دارد نه حرمت دارد. پس گام اولیه ازدواج بر اساس بفرمایید حرمت و خدای نخواسته، بر اساس بعضی از آشنایی هایی که از اول با حرام شروع شده، اینجوری نیست. ما تابلکمه خیلی تعبیری سیباییست، ما تابلکم. بعد داره مثنا و ثلاث و ربا که توضیح دادیم، مثنا و ثلاث و ربا یعنی دو سه چهار. چرا یک رو مطرح نکرد؟ یک دیگه به عبارت بهتر نظام طبیعی اولین نقطه اونسه که روال طبیعی هم همینجوره. بعد داره که، یعنی به عبارت بهتر اینجوری است که اگر شما میترسید که عدالت رو رفتار نکنید و قسط در یتامی رو داشته باشید، جواب اینه که شما نترسید و چه بکنید؟ ازدواج بکنید با کسانی که شایستگی و حلیت با شما دارن. حالا دو باشد، سه باشد، چهار باشد، فإن خفتم الا تعدلوا فواحده. چقدر بله دقیق آیه رو ملاحظه بفرمایید. با توضیح خدمتون عرض کردم، در آیه هم بحث عدالت مطرح شده، هم بحث چه مطرح شده است؟ بحث قسط مطرح شده. وقتی که در تعلیل بفرمایید ضرورت چند همسری داره بیان میکند، گام آخر و گام دوم رو مطرح میکنه که بحث قسط باشه. وقتی که میخواهد نهی بکنه، گام کدوم مطرح میکنه؟ گام اولی رو مطرح میکنه که عدالت باشه. یعنی شما در گام عدالت هنوز گیرید، میخواهید برید به گام بعدی که قسط باشد. و این خیلی چیز عجیبی است، بسیار آیه لطافت خاصی داره. اصلا از خود آیه ملاحظه بفرمایید، فإن خفتم ان لا تعدلوا، اما اگر نمیتونید که عدالت داشته باشید، یعنی گویا آیه میخواد بگه عدالت که نداشتید دیگه قسط هم نداری. شما وقتی که بفرمایید حقوق ادعا شده همسران و همسر رو نپردازید، نمیتوانید حقوق واقعی همسران و همسر رو در واقع و خارج بپردازید. عبارت بهتر، وقتی شما بحث عدالت اجتماعی و عدالت خانوادگی رو نداشتید، هیچ موقع دیگه به قسط نمیرسید. و لذا در مقام نهی فإن خفتم، دیگه اگر میترسید که عدالت نداشته باشید، فواحده یکی بگیرید او ما ملکت ایمانکم، یا برید به سراغ کسانی که در تملک شما هستند. میدونید که راه بله شرعی بودن نظام خانوادگی یا بر اساس ازدواج است یا بر اساس مملوکیت. البته این مملوکیت در اینجا مملوکیت ایمان، غیر از بفرمایید به عبارت بهتر ازدواج با کنیزانه. یک وقت ما میگیم کنیزی که مملوک است، یک وقت میگیم کنیزی که ازدواج کرده. چون میدونید اگرچه که اسلام هم با این مرحله دوم بله تلاش میکند که نظام بردهداری رو برداره و برداشتم. الان این موفقیت اسلام موفقیت عجیب بود که نظام بردهداری اونچنان شایع بود. حضرت حق این نظام بردهداری رو با آیات، با این که اعتق رقبتن اعتق رقبتن، هی فرمانهای مختلف رقبه 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 آمد آزاد بکنید آزاد بکنید، انقدر این یه سنت الهی شد که دیگه تقریبا میتونیم بگیم سالبه به انتفاع موضوعه و خیلی کار مهمی سالبه به انتفاع موضوعه. اما اسلام دو راه شرعی برای تشکیل نظام خانوادگی قرار داده، اینو بدونید. من عرض میکنم با کمال صراحت با توجه به این آیه دو راه برای تشکیل خانواده هست: یک بحث ازدواج، دو بحث مملوکیت و کنیزان. این دو تا راه رو قرار داده اسلام. و به عبارت بهتر در بحث نظام خانوادگی انقدر اسلام روان گرفته و روان گرفته، منتها بعضی از مسائل که از گردونه برش خارج، اون مسئله دیگری که میمونه عرضه و تقاضا یک مقدار چه میشه سنگین تر میشه. و دیروز هم محضرتون عرض کردیم بحث چند همسری به چند جهت، یک خانوم ها 6 سال زودتر بالغ میشوند، اینا 6 سال نیاز به همسر بیشتر دارن تا پسران. این تفاوت این 6 سال رو کجا باید جبران بشه؟ قانونی که ضرورت اجتماعی چند همسری داره تعیید میکنه. مسئله دوم از اون طرف، یعنی از قاعدگی زنان، بازنشستگی زنان، به عبارت بهتر خدمات ندادن کارهای اجتماعی و خانوادگی، از اون طرف هم که افته خانوادگیشون زودتر شروع میشه و به لحاظ نظام طبیعی بدن زن و مرد، مردان بیشتر میتوانن تولید و تولد داشته باشن تا اونها. پس تو این دو تا سر حلقه، حلقه اول و حلقه آخر، و به عبارت بهتر نقطه اول و نقطه آخر، ضرورت این رو اقتضا میکنه که بهترین کارش اینه. البته با همینی که باید چه باشد، باید عدالت باشه، مثل که ظاهرا وقتمون گذشت. و علاوه بر این تلفاتی که در طایفه مردان هست در جنگ ها، در نظام های اجتماعی و دیگر و دیگر، همه اینها اقتضا میکند که این بله عرضه و تقاضا قطعا باید. و جالب اینجاست که میخوندم آمارهای جهانی رو، همیشه در همه زمان ها میگن که بله زنها 4 برابر مردان وجود دارن، یا نزدیک 4 برابر یا 3 برابر، در به 2 برابری خیلی کم شده که برسن. و این یه چیز عجیبی. و نظام ما باید بگیم که اصلا بحث ضرورت چند همسری در ضرورت هاست، و نه این که کسی گمان کنه که این واجب است. حکم وجوب نیست، حکم ضرورت است، و حکم ضرورت غیر از حکم وجوبه. انشالله که بله. نه 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 نه، اباحه است، حکم اباحه است، یعنی اهل اباحه است. چون اباحه هست، اباحه با ضرورت هم سازگاری دارد. و اصلا ما من حکم، ما من موضوع از مسائل موضوعات اجتماعی سیاسی خانوادگی این که انسان یکی از احکام خمسه رو باید براش قرار بدیم. البته حالا انشاءالله در روزهای آینده هم حکمش رو هم عرض خواهیم کرد. میخواستم آیه که تموم بشه احکام رو هم مالا سوال کردید. گاهی وقتا اصلا ما باید بله حکم به حرمت چند همسری داشته باشیم. میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر یک کسی خدایی نخواسته ظلم کرد و ظلم حرام است و از باب جلوگیری ظلم بگیم بعضی از چیزها باید جلوگیری بشه، بعید نیست میتونیم این حرف رو بزنیم. لذا حکم اولیه ازدواج اباحه و استحباب است و با توجه به احکام بعدی استحباب می شود که ما زیاد داریم ان نکاح و سنتی و بقیه و بقیه و جمع بین همه ادله استحباب است. در بعضی از مسائل هم اگر گناه بیاد، مسائل دیگه بیاد، خدای نخواسته وجوب می آید. و در بعضی از جاها هم اگر حتی در تک همسری هم، در نظام خانواده تک همسری هم اگر ظلم اینها باشد، باید این فرد چه زن باشد چه مرد باشد باید تنها بمونه. حق اینی که اون تن به ازدواج بده، چه خانم باشد چه آقا باشد، نمیتونه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.